ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در حمله انتحاری به خودروی سفارت بریتانیا در کابل 5 نفر کشته شدند. فرماندار زحک از دستگیر شدن 7 نفر در رابطه با ترور 3 مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. و صدها تن از نیروهای گارد ملی آمریکا در فرگوسن مستقر شدند. در حمله انتحاری به یک خودروی متعلق به سفارت بریتانیا در کابل روز پنجشنبه 5 نفر کشته و 34 نفر از جمله 5 کودک زخمی شدند. به گفته مقام‌های پلیس کابل، یک مهاجم انتحاری در جاده کابل جلال آباد جلیقه انفجاری خود را در مقابل خودروی سفارت بریتانیا منفجر کرد. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. سفارت بریتانیا گفته است که هیچ یک از دیپلمات‌های این سفارت داخل اتومبیل نبودند. مقام‌های افغانستان روز پنجشنبه همچنین اعلام کردند که 15 کارمند گمرک این کشور شب چهارشنبه توسط طالبان در استان کندوز ربوده شدند. فرماندار شهرستان زحک در استان سیستان و بلوچستان گفت 7 نفر مظنون به دخالت در قتل 3 مأمور نیروی انتظامی در این شهرستان دستگیر شدند. فرماندار زحک روز پنجشنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت تحقیق از افراد دستگیر شده ادامه دارد. به گفته فرماندار زحک، 3 شنبه شب 2 مأمور و 1 سرباز وظیفه نیروی انتظامی زحک به نام‌های بدیل مختاری، حسین انجام و محمد رضا گوری در حین گشت‌زنی توسط افراد مسلح کشته شدند. در پی ناآرامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن آمریکا بیش از 2200 تن از نیروهای گارد ملی در این شهر و نواحی اطرافش مستقر شدند. پس از تبرئه پلیسی که با شلیک به سوی جوان 18 ساله سیاه پوستی او را در شهر فرگوسن کشته بود، اعتراض‌های خیابانی در این شهر آغاز شد. به گفته پلیس در ناآرامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن در ایالت میسوری چندین ساختمان به آتش کشیده شد. در جریان این اعتراض‌ها پلیس بیش از 60 نفر را به اتهاماتی از قبیل و در اختیار داشتن سلاح‌های غیرقانونی بازداشت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن محکوم کردن خشونت اقدام‌های خرابکارانه را جرم خوانده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 4 آذر تایید کرد که اقساط 5 و 6 از دور دوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران به حساب این بانک واریز شده است. در تیر ماه امسال و در پی تمدید 4 ماهه توافق موقت هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی قرار شد 2 میلیارد و 800 میلیون دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. تاکنون کشورهای کره جنوبی، ژاپن و هند دارایی‌های مسدود شده ایران را در قالب تفاهم هسته‌ای ژنو آزاد کردند. بر پایه تمدید 7 ماهه توافق هسته‌ای که 3 آذر ماه انجام شد، قرار است در یک دوره 6 ماهه هر ماه 700 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. نرخ تورم در آبان ماه نیز روند کاهشی خود را حفظ کرده است. این خبر خوبی است برای اقتصاد ایران، اما این همه واقعیت اقتصاد ایران و تغییرات شاخص تورم نیست. اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو در ارتباط با این خبر اقتصادی و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در گزارش آرش حسن‌نیا پی بگیریم.
کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های گذشته آنقدر تکرار شده که اگر در گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران همچنان از ادامه این روند کاهشی خبر دهد، برای رسانه‌ها یا فعالان کارشناسان اقتصادی چندان هیجان انگیز و تعجب‌آور نیست. بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص تورم در 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال با حفظ روند کاهشی خود به 18.2% رسیده که نسبت به شاخص یک ساله تورم منتهی به مهر ماه 1.2% کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آبان ماه برای خانوارهای شهری به روایت مرکز آمار ایران نیز کاهش یافته است. این عدد در گزارش مرکز آمار ایران به عدد 17.8% رسیده که نسبت به تورم 12 ماهه ماه قبل از آن کاهشی 1.3% داشته است. به باور کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، کاهش نزدیک به 25 واحد درصدی نرخ میانگین تورم در دولت حسن روحانی و رساندن آن از بالای 40% تا 18%، اگرچه کار کمی نبوده، اما به تعبیر این صاحب نظران، عبور از پوسته تورم و رسیدن به هسته سخت تورم توصیف می شود. به باور این کارشناسان، کار دشوار دولت کاهش شتاب نرخ تورم و رساندن نرخ تورم به اعداد تک رقمی از این پس است. نکته ای که کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا نیز به آن اشاره می کند.
این حرفی که می زنن کما بیش درسته. کاهش رشد تورم خیلی فرق داره با کنترل تورم که واقعا زندگی مردم رو مختل میکنه. کار خوبی که انجام شده ولی کافی نیست و کامل نیست. علت این که این اتفاق افتاده این نیست که یک خوشبینی با اومدن آقای روحانی سر کار ایجاد شد که ایشون مسائل حل کنند. و بنابراین انتظارات تورمی مقدار کم شد. ریخت و پاش ها هم در بازار کم شد. ولی واقعیت اینست که یک برنامه محکم و قطعی آقای روحانی و دولتیشون ارائه ندادن که تورم کنترل شه.
اگرچه هر دو روایت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از میانگین نرخ تورم سالانه روایتی مشابه است که از حفظ روند کاهشی نرخ میانگین تورم خبر می‌دهد، اما روایت این دو نهاد رسمی تولید آمارها و شاخصهای اقتصادی بر سر اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه روایتی متفاوت است. در گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه همگام با نرخ میانگین تورم روند کاهشی خود را حفظ کرده و به 13.2% رسیده است و نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه 0.1% کاهش نشان می‌دهد. حالان که در گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه جهت تغییرات تورم نقطه به نقطه معکوس شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به 15.1% رسید که نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه افزایشی 0.5% نشان می‌دهد. معکوس شدن روند کاهنده نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال در حالی اتفاق افتاده که این نرخ در 4 ماه گذشته در محدوده 14% متوقف شده بود. افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه و همچنین باقی ماندن نرخ تورم ماهانه در حدی بالاتر از 1% و نوسان آن در محدوده 1.5% از جمله نگرانی هایی است که کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران پیش از این نسبت به بروز این پدیده ها هشدار داده بودند. تداوم رشد بالای نقدینگی و رشد ماهانه سطح عمومی قیمت‌ها از جمله عوامل و دلایلی است که بسیاری معتقدند نرخ تورم در میانه سال آینده این پتانسیل را دارد که راه رفته به زیر 20% را بازگردد و دوباره اقتصاد ایران با تورمی 20% یا حتی بالای آن دست به گریبان شود. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، معتقد است برای رهایی از چنگال تورم دو رقمی دولت حسن روحانی باید برنامه‌ای ضربتی در دستور کار قرار دهد.
خدای نکرده اگر یک کسی بیمار باشه، فرضاً دچار سرطان باشه، این بایستی بره و یک مرتبه عمل جراحی بکنن، شاید مقدار زیادی از عضلات و غیره هم بردارن که این مسئله یک مرتبه حل بشه. اینه که حالا یه خود این کار میکنیم، یه خود حال شما ورزش کنیم، یه خود نمیدونم این دوا رو به دستتون بمالید، این مسئله رو حل نخواهد کرد. به نظر من باید یک نقدینگی باید شدیداً کنترل بشه. در حال حاضر احتیاج به این هستش که نقدینگی رشدش حتی به پایین تر از مثلا 5% در سال برسه که تورم کاملاً کنترل بشه. اون چی که مهمه تغییر ساختاری است.
در کنار عوامل اقتصادی مرتبط با تغییرات نرخ تورم، عامل سیاسی و تبعات ناشی از سرنوشت پرونده هسته ایران نیز میتواند بر انتظارات تورمی جامعه اثرگذار باشد. کما اینکه در روزهای پس از اعلام نتایج مذاکرات وین و رأی مذاکره کنندگان به تمدید این گفتگوها، بازارهای ارز و طلا و سرمایه در ایران دستخوش تحولاتی شده اند که این همه میتواند به معنای به صدا درآمدن زنگ خطر برای هدف کنترل تورم و رساندن این شاخص به عددی تک رقمی به حساب آید.
گزارش آرش حسنی رو با هم شنیدیم.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
سلام.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر در پایان یک ماه تحصن مقابل کانون وکلا در اعتراض به حکم تعلیق حرفه وکالتش نوشته که امیدواره مدیران کانون طبق منطق و تجربه حاکم بر فعالیت‌های مدنی از این فرصت برای تقویت استقلال کانون بهره برداری کنند تا شاهد زندانی شدن وکلایی چون عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، امیر اسلامی، فرشید یداللهی، مصطفی دانشجو، کسرا نوری و غیره که بر سوگند شرافتشان پافشاری کردند به گفته خانم ستوده نباشیم و مسئولیت شغلی وکلا از آنان بازستانده نشود. در همین ارتباط گفتگویی را داشته بکتاش خمسه‌پور با نسرین ستوده در تهران.
من بیش از یک ماه هست که در مقابل ساختمان کانون وکلا دادگستری مرکز متحصن شدم در اعتراض به حکمی که از دادگاه انتظامی وکلا علیه من صادر شده و همچنین اعتراض به کلیه فشارهایی که علیه جامعه وکالت در جریان هست و دلایل خودم رو و خواسته های خودم رو در اولین بیانیه که با شروع تحصنم صادر کرده بودم اعلام کردم.
فکر میکنین اعتراض و تحصن شما نتیجه میده؟
بس ام مؤثر هست. اگر که من فکر میکنم که کانون وکلای دادگستری نسبت به لغو این حکم اقدام بکنه و همچنین در نظر داشته باشیم وقتی که دست به یه اقدام مدنی میزنیم صرف نظر از نتایجی که از اون اقدام مدنی حاصل بشه، خود تثبیت اون حق مدنی حائز اهمیت هست، در حالی که قانون مدنی ما تجمع، تحصن و راهپیمایی رو بدون هیچ قید شرطی برای شهروندان حق اونها شمرده. من فکر میکنم که باید از این حقوق استفاده بشه تا به تثبیت این حقوق کمک بشه.
در جریان اعتراضی که داشتین، تحصنی که داشتین در برابر کانون وکلا، آیا مواردی بود که برخوردی بشه با شما؟
بله، در روزهای اول به ویژه همراهان من مورد تهدید قرار گرفتن. ماشین‌های پلیس فراوانی در محل کانون مستقر شده بود، اما به تدریج از این فشارها کاسته شد. در هفته دوم تحصنم بود که در خیابان در میدان فاطمی دستگیر شدم بدون حکم بازداشت و به طور غیرقانونی 7 ساعت در بازداشتگاه بودم و البته مورد سوال واقع شدم که کی به تحصنم پایان میدم. اما فکر میکنم هم همراهانم پایداری خوبی نشون دادم و البته من هم بلافاصله اون شب که آزاد شدم فردا صبح جلوی کانون بودم. استقبال میکنم از این که این حق برای همه شهروندان به رسمیت شناخته بشه.
خانم ستوده، اشاره کردین به همراهان و همراهی هایی که با شما شده در جریان حرکت اعتراضیتون. فکر میکنین این پشتیبانی و حمایت از شما از جانب هوادارانتون، از جانب مردم چگونه بوده؟
در نظر داشته باشید موضوع این تحصن موضوع بسیار محدودی بوده که مربوط به پروانه من میشد. با این حال به این دلیل که شهروندان به استقلال وکلا توجه خاص دارن، به این موضوع توجه خوبی نشون دادن، هم همراهان من از اولین ساعت، آقای دکتر فرهاد منشنی، خانم فخری شادفر از فعالان حقوق زنان همراهی کردن، همین ساعت رو از اولین ساعت همراه من بودن و حمایت بسیاری از شخصیت ها بوده و همینطور آبرانی که از اونجا گذر می کردن و همینطور سرنشینان اتومبیل هایی که رد می شدن اتومبیل های خودشون رو جلوتر پارک می کردن به محل تحصن می آمدن و اعلام همراهی و همدردی و همدلی می کردن، همه اینها برای من ارزنده بود و حائز اهمیت.
گفتگویی بود با نسرین ستوده. نسرین ستوده وکیل دادگستری در ایران در پایان یک ماه تحصن خودش مقابل کانون وکلا در اعتراض به حکم تعلیق حرفه وکالتش نوشته که امیدوار مدیران کانون طبق منطق و تجربه حاکم بر فعالیت‌های مدنی از این فرصت برای تقویت استقلال کانون بهره برداری کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.